الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما چند تعریف برای استصحاب بیان کردیم از مرحوم شیخ بهایی، از مرحوم محقق قومی، از مرحوم شیخ انصاری، از مرحوم آخوند خراسانی، از مرحوم محقق نائینی. احسنتون. حالا دیگران دیگه بازم هست دیگه، شما نگه آقا هی نقل بکن دیگه، حالا زیاد هم. بعد رسیدیم گفتیم بنویسید بیان و تفصیل و مناقشه. احسنتون. اینجا گفتیم بنویسید مناقشه آیت الله شیرازی بر تعریف شیخ بهایی علی الله مقامه. قبلش رو میدونی کجاست که؟
شیخ
بهایی کجا دفنه؟ دار الزهد
در مکه.
خوب فرمودید. عرض شود که ایشان مناقشه آیت الله مکارم به تعریف مرحوم شیخ بهایی بوده. خب ایشان فرموده بود که در تعریف شیخ بهایی آمده بود که بله اثبات حکم فی زمان ثانی تعویلا فی زمان الاول. اشکال آیت الله العظمه های مکارم شیرازی به تعریف ایشان اینه که ایشان به دو رکن استصحاب در این تعریف نپرداخته و این تعریف یک نقصانی را به همراه دارد. دو رکن استصحاب چیه؟ یقین سابق و شک لاحق. می‌فرماید این بیشان اینو نپرداخته به یک نقصی. بنده در جواب آیت الله العظمه آقای مکارم شیرازی عرض می‌کنم عقول یا بمیسی مختار بنده، ولی من مختارم نیست، من دارم فعلا مناقشه عقول یا و یلاحظ علی و فیه و یرد علی. حالا من مختار خودم در پایان باید بگم. یکی از چیزهایی که بلا تشبیه از اون علاقه های چی وجود نداره، مرحوم ملا صدرا در جلد اولش میفرماید من انظار خودم را در لابلای حرفای خودم پنهان کردم. بعضی باید بگردن نظر من کجاست. مثلا ایشان در جلد 8 اسفار وقتی در جلد 9 اسفار وقتی که بس میکنه از معاد، شما میبینی که ایشون اصلا معاد رو مثل ابن عربی قبول داره، چون ابن عربی میگه که این کافران ملحدان اینا در قیامت مثل کنیف میشن، مثل کنائف، مثل جوال سرگین. میگه این چطور با اون پهن و گاو و گوسفند اینا همراه دیگه عادی شده براش؟ میگه اینا براشون دیگه رنج نیست، عذاب نیست، زجر نیست، شکنجه نیست، دیگه با عذاب عادی شدن. خب اگه این بخواه باشه اصلا خیلی مبانی از بین میره، دیگه عذاب معنی نداره. ایشون در جلد 9 اسفار همش که بحث معاد داره همین شیوه رو پیش کشیده اومده، ولی در کتاب المشاعر و شواهد ربوبیش برگشته، میگه من اونجا گفتم بر مبنای قوم سخن گفتم، باید حرفاش اینور اونور دید که چه داره میفرماد. خب این مناقشه آیت الله مکارم. میگه ضعف و نقص تعریف شیخ بهایی اینه هو اثبات حکم فی زمان ثانی تعویلا علیه فی زمان اول. میگه این خب در رکن یقین سابق و شک لاحق کجاست؟ مناقشه ما به ایشان اینه شیخ بهایی در مقام بیان حکم شک داره مقام شک میگه. خب اگر هم زمان سابق و هم زمان لاحق متصف به شک باشن دیگه استصحاب شک معنی نداره دیگه. اصلا مقام بحث، حیث بحث بیانگر اینه که این دو مقام وجود داره. حالا بعدا من میگم معاصر ایشان آیت الله سبحانی کاملا نقطه مقابل ایشونه. این نشان میده پس هر دو مقام یعنی هم سابق و هم لاحق شک نیست. ایشان در مقام بیان حکم شک. فرض این است که الف این شک سابقا برش رخ نداده، لاحقا برش رخ داده. پس لاحق، زمان لاحق متصف به وصف شک میماند زمان سابق. زمان سابقم اگر متصف به وصف شک باشه، بعد بگیم اثبات و حکم فی زمان ثانی تعویلا علی ظاهره فی زمان اول، این شک اثبات بکنه بیاره شک در شک. شک میخواد یه کاری بکنه، یه حکمی برون رفتی به قول امروزی ها پیدا بشه. پس زمان سابق خودش اینجا جز ضروریاتی که باید متصف به وصف یقین باشه. بنابراین در سخن و در تعریف ایشان کاملا این دو رخ متضمنه. علاوه تعجب اینجاست، ایشان میفرماید تعریف اینا، اینا بفرمایید، ایشان میفرماید تعریف شیخ بهائی حتی صادق است در صورتی که در زمان لایق انسان متیقن باشد. یعنی میشه حساب بکنی؟ خب بعد میفرماید که اینم بعید است. خب اینم اشکال داره فرمایششون. اگر زمان لاحق انسان متصف به وصف تیقن است، اصلا چه نیازی به حساب داره؟ ایشان میخواد یک اشکال بر خود اصل همین دریب وارد بکنه، اون ایجاد قصور بود. میگه دروغ نمتضمن نیست. با این فرمایششون ایشون اینجوری داره میفرماد که به ان تعریف شیخ یصدق الا ما اذا حصل لنا الیقین فی الزمن لاحق ایزن ما انه خارج عن حقیقت الاستصحاب. این انوار الاصول ایشان، المجلد الثالث رقم الصفحه 273. عجیبه واقعا، بنده تعجب میکنم. ایشون فرمود این تعریف اونقدر مثلا بطلانش و ضعفش روشنه که حتی صادق است اگر انسان در زمان لاحق متیقن باشه، که دیگه سابق الان دیگه باید بپذیم که متیقنه، بازم میشه حساب بکنه. این تعریف صادقه. خب این که آها ابین من الامس و ازهر من الشمسه، اگر انسان متیقن است در زمان لاحق، اصلا نیازی به حساب نداره. شما بفهم این تعریف صادقه بر اونه، این تعریف صادقه بر اونه، جای حساب نیست اصلا. این هم فرمایش ایشون.
شک ما بخوره به یقین سابق ما، یعنی به یقین سابق ما شک بخوریم در زمان لاحق.
نه ایشون فرماد، ببین تعریف ایشون، و اثبات و حکم فی زمان ثانی تأویلا على ثبوته فی زمان اول. اگه این تأویلا على ثبوته فی زمان اول نبود، ممکن شما بگید شک ساری اینه که اگر انسان دیروز یقین داشته، دو ساعت پیش شما داشته میگید وضو گرفته بودی، یقینش وضو، الان اومدی الان شک میکنی منی که یقین داشتم به وضو واقعا یقین بوده یا اون وهم بوده و شک بوده؟ اما این اینجوری نیست. بنابراین ایشون اشکالش اینه که دروغ نیست، حساب رو نداره. اما اشکال دومش اینه، میگه اصلا این تعریف یه تعریف کاملا به اصطلاح تعبیر، حالا یه جوری تعبیر بکنیم که خدا نکرده، چون ایشون هم زیبا تعریف میکنه، میفرماد اینجوری هیچ خدا نکرده تعبیری نمیکنه که به خدا اسائی ادب بشه. میفرماد یصدق على ما اذا حصل لنا اليقين في الزمن اللاحق ايضا مع انه خارج عن حقيقه الاستصحاب. من در جواب فرمایش ایشون عرض میکنم این که در زمان ثانی انسان متیقن باشه نیازی به استصحاب نداره تا این حرف تعریف بر او صادق باشه. یعنی ما ثبوتا اصلا نیاز می نداریم، سهلویه نیاز نداریم تا به مقام کبرا برسیم.
اصلا نیاز نیست. پس میگه اگر شما این کار را انجام دادی طبق این تعریف استصحاب اتفاق افتاده، ولی که شما نیاز نداشته
باشید. میدونم این دیگه استصحاب نیست،
ولی اینکه نیاز داشته باشه، ولی تعریف استصحاب در این عمل
ببین درسته، این اولا ما این کار رو نمی کنیم، ثانیاً صادقه. حالا یه چیزی اگه صادقه، مگه شما هر چیزی که صادقه این نقص بر اون صادقه؟ بر
جامع مانع باشه دیگه. آجا این الان یه حضوری رو آورده باز کرده توی مستقه صادقش بد نیست، جز استصاب نیست.
بله
ولی تعریف برش
میدونم. ببینیم ما وقتی میگیم گردو، مگه گرده هر گردی مگه گردویه؟
نه کنیم. بله آجا.
بله بله اگر ایشون میخواد بگه این مثلا جامع و مانع نیست این تعریف، دیگه ما برمیگردیم به این که آقا همه تعریف مشکلات دارن که روزی که از آقایون فرمود آخونده میفرماد همه تعریف که بعدا خودشم تعریف میکنه مواجه با یه اشکال است. ما میخواییم بگیم این اشکال وارد نیست، در این حال هم که این ظاهر فرمایی شما رو هم ما رد نمی کنیم. از بلا ذالک اینم یادداشت بفرمایید، بعضی از معاصران ایشان گویا آیت الله سبحانی ناظر به حرف ایشونه، چون من همه کسانی که اشکال به شیخ بایی کردن دیدم، آیت الله سبحانی با آیت الله از ماه مکارم این دو بزرگوار با هم همواسه بودن و ایشان هر دو به هم عنایت دارن، هر دو به هم توجه دارن. گویا اشکال آیت الله سبحانی ناظر به فرمایش ایشونه، چون انوار اصول ایشون جلوتر از کتاب ارشاد العقول نوشته شده. ارشاد العقول رو یه عرب نوشته در سایه آیت الله سبحانی رو، انوار اصول رو آیه عاشق احمد قدسی که از دوستان ماست مازندرانی نوشته و آیه سبحانی به معاصران توجه داره. یکی از مستحسنات آیه سبحانی اینه که به معاصران توجه داره. در یک فرق میان علم حوزه های ما و علم و دانش در غرب اینه، در غرب معاصران خیلی توجه میشه، اما در حوزه های ما در گذشته اینجور بوده اما الان هست، به معاصران باید توجه کرد. مرحوم آقای مطهری میفرمون ایده طلبه رو فرستاده بوده برید در سایه بهجت بنشینید، فرمود ایشون بقیه تو سلف حرفای آقای ناینی هست، ببینید که ایشون چی میگه. رهبر امام راه رضوان الله تعالی علیه میگه هر جا فقری میفرمود یک سر بحثش با آقای خویی میخورد، مخصوصا به اصولش. به معاصران قطعا ایشون توجه داشته با اینکه دوست بودن، ولی بحثای هم دیگه رو ببینید ایشون اینجوری میفرماد. جالبه آقای سبحانی در ایشان میفرماد وقد اشاره، این اشاره منظور از شیخ البهائی، الى رکن الاستصحاب اعنی الیقین و شک، برخلاف آیت الله سبحانه آیت الله مکارم. ایشون فرمود ایشون اشاره‌ای اصلا به درک نسیساب نگرده، ایشون صریحا فرمود اشاره کرده تعبیرا که همون قوله. میگه این عبارت شیخ بهائی کاملا اشاره به درک نسیساب دارد و بعد در پایان گویا تعرضش به آیت الله مکارمه، میفرماد فما اورده علی هذا التعریف، این تعریف شیخ بهائی، اون چی که ایراد شده بر تعریف شیخ بهایی به انهو لم یشر الى رکنه یل استصحاب، اون فما فای نتیجه ما مبتدا، این کماترا خبرشه، کماترا کماترا در دعب ما طلبا گیرین چی؟ اینجوری نمیبینی اطلاع نباید کرد. عجیبه، هم صریحا ایشون میفرماد این تعریف شیخ بهایی متضمن در رکن استصحاب هست، در این حال میفرما کسی میگه ایشون اشاره نکرده حرفیست که ناسواب. حالا دیگه این تعبیر منه، اگه خدا نکرده اسای ادب به محضر آیت الله سبحانی نشه، نعوذ بالله، اینجور تعبیر نمی کنیم. ایشان اخیرا فقه المضاربه ما رو دیده بود، ما مضاربه‌ای که دوستان گفتیم نوشته همه رو رزی به 300 400 صفحه آیت الله سبحانی دیده بود، میگه دوستان پیغام داده بود بعد گفته بود که آقای شهر شما به بنده ایراد گرفته، بعدم خودش بعضی جای چیزایی یادداشت داشت. منظور ایشونم انسان به هر حال فرهیخته و عالم و بندم به ایشون گفتم آقا من به شما میگم علامه حلی زمان ما، فرمود من کف نعلین علامه حلی هم نمیشم، با اینکه حقیقتا آیت الله سبحانی در روزگار ما هیچ کس به اندازه ایشان در فنون اسلامی کتاب ننوشته، هر کتابش یک کتاب فنیست، دوره های اصولش، دوره های فقهش، دوره های رجالش، دوره های تفسیرش، بعضی کتاباش اصلا کسی نمیشناسه. خب این تا اینجا هنوز من جنبندی در اشکالات نکردم. این اشکال به تعریف شیخ بهائی و دفاع تا کنون ما نتوانستیم اشکالی را که به شیخ بهائی به تعریف شده اشکال بپذیریم. از سوی دیگر شیخ انصاری هم فرمودن تعریف شیخ بهائی برگشت میکنه به همون ابقاء ماکان ما بعدا میخوام در جنبندی برسیم، بعدا حرف خودمونو میگیم. اما الان وسط باز بنویسید اما کلام پیرامون تعریف محقق قومی. محقق قومی کیه؟ میرزا قومی. اشکال نداره چون اینقدر میرزا ما داریم، آمیرزا، بله، میرزای قومی داریم، میرزا ابوالقاسم برسیم، میرزای شیرازی داریم، میرزا محمد تنکابونی داریم دیگه، شما هم اشکال نداره. یادی از میرزای شیرازی شد، خدا روش شاد بکنه. خب مرحوم شیخ انصاری مناقشه کرده در تعریف محقق قومی، یعنی میرزا ابوالقاسم قومی گیلانی، و میفرماید تعریف ایشان از یف و تعریف است. از یف با الف و ز و یوفه در معنا با همون از افه ضعیفه، اما این از یف تضییف، یعنی تضییف همون معناشه، عبارات و ناشتا و حسنک واحد. میفرماد تعریف محقق قومی از یف و تعریفه. میفرماد چرا؟ برای اینکه ایشان استصحاب را تعریف نگرده، محل استصحاب رو و مورد استصحاب رو بیان کرده. مثل اینکه میگه استصحاب چیه؟ ایشون فرمود اینه، ببینید این استصحابه، این کاری که کردم، این کاری که میکنن. چون تعریف ایشون عرض شود که اگه تعریف داشته باشی برادران عزیز، چی بود تعریف؟ تعریف میرزای قومی رو دارید؟ آفرین. یه حکمی یا یه وصفی یقینی الحصول بوده، مشکوک الحصول است در زمان لاحق. خب این مورد استصحابه، یعنی این مجرای استصحابه، محل استصحابه، نه تعریف استصحاب. یه شما میگه این مثل اینکه بگوین آقا ازدواج چیه؟ شما بگید دو بزر دو دختر جوان مرد زن که با هم اینجا هستن، این میشه ازدواج؟ یادمه خدا رحمت کنه مرحوم آشقری بنا اشتهاردی، پیشش زمانی شرلوغه میخوندیم، البته بیشتر رو ما پیش مرحوم آیت الله شب زندار خوندیم. یه طلبی سوال کرد، حاج آقا این کتاب نکاح، گفت نکاح یعنی چی؟ گفت نکاح یعنی ازدواج. گفت خب چرا نگفته ازدواج؟ ازدواج یعنی ازدواج، نکاح. گفت حاج آقا این دوباره قابل کرده دیدامونه. گفت حاج آقا این نکاح یعنی چی؟ هی اصرار کرد این نگاه یعنی چی. خلاصه اصرار میکرد که معنای تحت لفظی فارسی شه بگید دیگه. خلاصه آقا یه خورده اشاره کرد و اما یه خورده برزخم شد به آقا. تعریف استصحاب چیه؟ شما دارید میگه این استصحابه، اما این تعریف نشد، این مجرای استصحابه، محل استصحابه، مورد استصحابه. بعد شیخ این اشکال شیخ در کجاست؟ در فرائد الاصول المجلد الثالث رقم الصفحة العاشر، در جلد سوم، این چاپ چهار جلدی ها. و ما این تعریف استصحاب نیست. بعد شیخ ده صفحه ده جلد سه، بعد شیخ برای اثبات مدعا که این تعریف نیست بلکه این محل استصحابه، این حال، این مجرای استصحابه، از صاحب معالم مطلبی رو میاره. میفرماد که ببینید معالم تصریح کرده، فرموده استصحاب چیه؟ اینجوری فرموده ان استصحاب الحال محله ان یثبت حکم فی وقت ثم یجیء وقت آخر ولا یقوم دلیل الانتفاع ذالک الحکم فهل یحکم به بقائه علی ما کان. این در معالم، معالمی که من دارم، معالم محشا با آقا جمال خونساری با دیگران، معالم صفحه مئتانه و واحدون و سلاسون، مئتانه و واحدون و سلاسون، عبارت اونجا پیدا کردم. ایشون فرمود ببینید صاحب معالم فرمود به ان استصحاب الحال محله، همین این عبارت اخرای تعریف محقق قومیه. فرمود شما تعریف نکردید استصحاب رو، شما گفتید مجرای استصحاب کجاست، محل استصحاب کجاست، تعریف استصحاب رو بیان نکردید. خب این اشکال شیخ انصاری، اشکال شیخ انصاری هم در فرائد الاصول گفتم جلد 3 صفحه 10. خب آیا برادران، من درس میکنم، اقول آیا این مناقشه شیخ انصاری به محقق قومی وارده یا وارد نیست؟ یه عنوان بذارید، بنویسید موقف علما نسبت به استصحاب. اینه میدانید، من تکرار میکنم، موقف جایگاه علما نسبت به استصحاب یا پیرامون استصحاب، این موضوع. خب و اون اینه که آیا استصحاب از امارات است، امارات ظنیه، یا از اصول عملیه تعبدیه تنزیلیه؟ من زیاد اینجا مانوپارو نمیدم، فقط یه اشاره میکنم خدمت شما. میگن یه آقای از نجف اومده بود قم، شروع کرد به درس خارج، دید که کسی نمیاد به درسش، نمیشناختنش، فقیه بود، نوشت ما تدریس شرایع داریم، تدریس شرایع. خلاص اومد شرایع و شروع کرد بحث اول که کتاب طهارته، اون اسیر عنبی و عصر و عصر، عصر فشردن آب انگور و آب خرما و چی و اسیر، شروع کرد گفت حالا ما که اینجا رسیدیم بزن بحث خارجمون رو بگیم، دیدگاه خودمون رو میگیم. طلب ها دینا این آها نزدیک به 3-4 هفته درباره عصر حرف میزنه، اسیر و عصر. یواش یواش بل کردن. یکی گفت حضرت استاد من یه بحث سوالی دارم، این بحث ما صبحه، شما الان 2-3 هفته از عصر حرف میزنید. گفت مرا بایسته ای به از تو نبود. حالا ما نمیخوایم همه اون بحثایی که در امارات و اصول تعبدیه تنزیلیه هست و بعد اصول محرزه و چی و چی قاطی بکنیم، اما یک کوچولو اشاره بکنم. آیا استصحاب از اصول تعبدیه عملیه تنزیلیه هست یا از امارات ظنیه؟ از اون وجه اینه که بعضی محاله ببینیم بعدیم آیا این هست یا نیست. بنویسید در مسئله دو مطلب است، نمیگم دو قول تا شما. مطلب اول اینجا اینا داشته باشید، در فقه هر وقت برادرها میگن متقدمین متأخرین، منظور از متقدمین قبل از محقق اوله. محقق اول صاحب کتاب شرایع معتبر، اسمش چیه؟ شیخ جعفر ابن یحیای هلی حوزلی عراقی، یادتون داره. همونطور که جوان ها تا میگه آقا باشگاه چلسی، میگه دروازه‌بانش کیه، هافبکش کیه، فورواردش کیه، کاپیتانش کیه، مهاجمش کیه، ذخیرش کیه، ما هم آلمان شیعه رو باید اینجوری بدونیم. محقق هلی، قبل از محقق هلی صاحب شرایع، این کلمه محقق هلی مطلقا مال همین آقاست، صاحب شرایع. قبل از ایشون رو در فقه میگن متقدمین، بعد از ایشون رو میگن متأخرین. اما اینجا که من الان متقدم متأخرین در اصول میگم، این اون نیست. تا زمان مرحوم شیخ حسین ابن عبدالصمد بهایی، پدر شیخ بهایی، شیخ محمد، تا قبل از ایشان را قائل به متقدمین در اصول میگن. تا قبل از ایشان علمای شیعه به ویژه معتقد بودند استصحاب جزء امارات ظنیه است، نه از اصول تعبدیه. امارات ظنیه چیست؟ توضیحاً اماره دلیل اجتهادیه، اماره به ملاک کشف از واقع یستند و الیها، منتها اماره اگر به واقع اصابت بکند می شود منجز، اگر نکند می شود معذر. اما اصل تعبدی به ملاک کاشف از واقع حجت نیست. الاصل دلیلون اصلا دلیل، اصل دلیل چیه؟ اول اصول فقه خواندید، اجتهادی نیست، در مقابل چیه؟ فقاهتی است. یعنی عندما شک المجتهد الفقیه ولم یجد بعد الفحص دلیلا من الكتاب و السنه فله ان يعمل بالاصل العملی. اصل عملی بیانگر واقع و کاشف از واقع نیست، فقط برای برون رفت از حیرته و وظیفه شاک رو روشن میکنه چه بکنه. اینها فرمودید؟ خب پیشینیان، یعنی پیشینیان متقدمین قبل از مرحوم شیخ حسین ابن عبدالصمد بهایی، استصحاب را به ملاک اماره، اماره ظنیه حجت میدانستن، نه به ملاک اصل عملیه تعبدیه. میگن این یک اماره ظنیه هست، همانطوری که عقل انسان میتواند کشف بکند حکم را از طرقی، از طریق روایت هم کشف میکند حکم شرعی را. حالا بعدا این توضیحاتش بعدا میاد، این اجمالاً. منتها من یک چیزی عرض کنم خدمت شما اینجا، و اون اینه که اگر پیشینیان اما استصحاب را به ملاک اماره حجت میدانستن، بعد نسبت به این روایاتی که متأخرین از عبدالصمد بهایی بهش تمسک کردن برای اثبات استصحاب، این قلت ها نسبت به این روایات چی میگفتن؟ اینها جوابش اینه، نسبت به این روایات حرفشون این بود، این روایات موردشان خصوصیت دارد، قابل تصریح نیست. چرا که بعدن ما وقتی که به ادله استصحاب میپردازیم، چهار تا دلیل داره، والعمدة منها الاخبار، و متأخران که تمسک به اخبار میکنن، اخبار موردی است ولی استنباط تصریزا از اینها میکنن و ازش عموم میفهمن. پیشینیان میگفتن مثلا اگر فلان مسئله درباره دم و رعافه، یه شخص خاص بوده فقط دم و رعاف، دیگه نمیشه تصریح داد. ما از باب اماره ظنیه استصحاب میپذیریم. یعنی چی؟ یعنی اینکه حالت سابقه متیقنه، در زمان لاحق ما شکیم، شک داریم. این حالت سابقه به زمینه حالت لاحقه عقل یک غلبه‌ای پیدا میکنه، میگه پس الان حکم هنوز باقی است. از این باقی بودن حکم حالت سابق از طریق ملازمه کشف میکند حکم شر رو، کل ما حکما به العقل حکما به الشر. پیشینیان اینجور میگفتن، این قول اول. قول دوم در اینجا عرض شود که مطلب دوم درسته، حالا قول دوم، بله قول دوم رو حالا بعدم باید بگم. من هنوز قبل از اینکه به قول دوم برسم، یه مطلبی رو اینجا خدمت شما عرض بکنم، و اون اینه، البته اون مطلبی که میخوام عرض کنم اینه، اگر ما استصحاب را جزء امارات ظنیه بدانیم، بعدن مثبتات استصحاب حجته. اینم کوچولو بگم خدمت شما، بازم داخل پرانتز، مثبتاتشون حجته میدانید. ما در استصحاب اگر اصل عملی باشه، اصلا اصول عملیه مثبتاتش حجت نیست. یه ساده مثال بزنم، میدونید ها، من تکرار میکنم، مثلا اگر زیدی غایب شده و از او ماها خبری نیست، الان شما شک دارید در حیات او، استصحاب میکنی حیات رو، میگه دو ماه قبل، سه ماه قبل که پنهان شده بود زنده بود، الان هیچ خبری از اونی، زنده است یا نه، استصحاب میکنید حیات را و آثار همین حیات رو بار میکنید. لا یجوز لزوجتها ان تعتد عده، مثلا چی بگیرد و اموالش تصرف بشه و چی و چی. اما آیا میتوان یک حکم و یک بار عقلی بر این استصحاب بار کرد؟ بگیم انباط لحیه هم داره، وانگه به حضرت عباس داره، خب کسی که زنده این داره، این میگن اصل مثبت. اینا حتما در جای خوش باید مفصل توضیح بدیم ما، فقط همینقدر. یعنی این اصل استصحاب مثبت یک بار عقلی میخواد بشه، نمیتونه. اگر ما استصحاب را اصل عملی بدانیم که بعد ملاکش توضیح میدیم، نمیشه. اما اگه بگیم استصحاب یک اماره ظنیه است، در امارات ظنیه ملاک گسترده است، کاشف از حکمه، همانطوری که سایر امارات خبر واحد، شهرت و دیگر و دیگر امارات مثبتاتشون حجته. یعنی اگه خبر واحدی آمد گفت زید زنده هنوز، پس این مدلی هم داره، پس چی داره، پس چی داره، همه آثار عقلی و لوازم عقلی و عادی و عرفی همه بار میشه. اگر ما سخن پیشینیان متقدمان رو بپذیریم و بگیم استصحاب از امارات ظنیه هست، مثبتاتش هم باید حجت باشد. وقتی که اینطور شد با این مبنا، حالا خوبوشو نتیجه، با این مبنا دیگه نتیجه بذاریم، وقت گذاشت، خسته نباشید، میخوام یه نتیجه بگیریم با این مبنا، بعدا مبنای دوم رو بگیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.